خير الناصر المبين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که مرحوم نراقی رضوان الله علیه در مورد شک در بقاء حکم و عدم بقا در ظرف اینکه فعل مقید به زمان باشد تعبیری دارند که برخلاف نظر صاحب کفایه است. فرمایششان این است که این چنین نیست که فقط استصحاب عدم الحکم جاری باشد، بلکه هم استصحاب وجودی جاری است و هم استصحاب عدمی، اما به تعارض تساقط می‌کنند. چهار مثال هم ما از امثله‌ای که ایشان فرموده بودند ذکر کردیم. خب فرق است بین این که گفته بشود این استصحاب جاری نیست که استصحاب حکمی و وجود حکم که معلیه صاحب کفایه، یا اینکه استصحاب جاری باشد بالمعارضه ساقط باشد. لذا شیخ انصاری رضوان الله علیه و همچنین صاحب کفایه و دیگران در صدد جواب برآمدن که این فرمایش مرحوم نراقی را قبول ندارن. شیخ انصاری سه تا جواب داده است، ولی چون جواب دوم ایشان مختار صاحب کفایه هست و محل بحث ما هست، ما همین جواب دوم را بیان میکنیم. جواب اول و سوم را خواستید به رسائل مراجعه بفرمایید. در رابطه با جواب دوم که صاحب کفایه در اینجا قائل شده است، این است که چند تا نکته را ما باید توجه کنیم تا جواب صاحب کفایه اون طوری که باید شاید روشن بشود. نکته اولا این است که عنوان مقتضی در باب استصحاب به معنای مقدار بقاء مستصحب در زمان هست. وقتی تعبیر میکنیم آیا مقتضی برای استصحاب وجود دارد یا نه، یعنی این مستصحب ما چه مقدار قابلیت بقاء را دارد. چون هر شیء ممکنی که وجود پیدا کند حسب طبعش قابلیت بقا را زمانن به مقدار استعدادی که خداوند تبارک و تعالی به او عطا فرموده است را دارد. ما فعلا در مقام بیان و توضیح جواب صاحب کفایه ایم. نمیخوام بگیم این فرمایشات و این مقدماتی که برای بیان صاحب کفایه و مدعای ایشان لازم و ذکر است آیا درست است یا نه. اینو چیزایی است که هم در رسائل لازم است توجه بشود و هم در کفایه در مقام جواب از مرحوم نراقی رضوان الله علیه. خب پس وقتی ما میگیم آقا مقتضی در باب استصحاب، یعنی این مستصحب ما چقدر استعداد بقا دارد. پس قابلیت بقا را به مقدار استعدادی که خداوند تبارک و تعالی در او عطا فرموده است را خواهد داشت. نکته دومی که لازم است توجه بشود این است که دلیلی که به عنوان سبب وارد شده است، یعنی دلیلی که سبب است برای یک حکمی یا سبب است برای یک امری، فرق نمی کند، اقتضای اطلاق اون دلیل این است که ما باید بگوییم اگر سبب وجود پیدا کرد، سبب تام قهرن مسببم موجود می شود، چون تخلف مسبب از سبب تام غیر معقول است. معلول تحقق پیدا نکند با اینکه علت تامه او وجود پیدا کرده است، این معقول نیست. پس بنابراین انفکاک مسبب یا معلول از سبب و علت تامه قهرن معقول نیست. حالا اگر سبب دلیلی که دلالت بر سببیت شیء لشیء دارد، چه در باب امور تکوینیه چه در باب امور اعتباریه، که ما فعلا در مقام امور اعتباریه بحث داریم. مثلا دلیلی میگوید که وضوء سبب رفع حدث است یا غسل سبب رفع حدث است. این دلیلی که دلالت دارد بر سببیت شیء نسبت به شیء دیگر، اطلاق دلیل اقتضا دارد که مسبب به وجود سبب تحقق پیدا کند به طور مطلق. یعنی اگر دلیل میگوید وضوء سبب رفع حدث است، یعنی رافعیت وضوء للحدث به واسطه وضوء این رفع حدث حاصل می شود به طور مطلق، نه مشروط به شیء است نه چیزی به عنوان جز در او زائد بر سبب لازم است و نه چیزی به عنوان شرط زائد بر سبب برای او لازم است. پس شما همینقدر که سبب تام تحقق پیدا کرد ولو سبب جعلی باشد که شارع او را جعل فرموده است، شارع وضوء را به این خصوصیت به این صورت سبب قرار داده است برای تحقق طهارت یا بگیم برای رفع حدث. خب اگر سبب طهارت است، معلوم می شود که در تحقق طهارت برای شخص زائد بر اصل وضوء چیزی دیگری لازم نیست. این معنای اطلاق دلیل است. اون دلیلی که میگوید شخص اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق، این دلیل اطلاق دارد. اطلاق دلیل میگوید آقا همین کار را انجام دادید طهارت حاصل میشود، زائد بر این چیزی دیگری برای تحصیل طهارت لازم نیست. پس چه در تحقق طهارت نه چیزی جزء زائد بر اون چیزی است که بیان شده است و نه چیزی شرط است زائد بر اون چیزی که در دلیل آمده است. دلیل میگه فغسل وجوهکم و ایدیکم الی المرافق بعد فامسحوا و کذا، دیگه بیشتر از این که این غسلات صلاس و مسحات صلاس باشد چیزی دیگری لازم نیست. دلیل همین رو میگه. پس بنابراین در تحقق طهارت امر آخری جزءاً او شرطاً شطراً او شرطاً لازم نیست. اینم نکته دومی که باید بهش توجه کرد. نکته سومی هم در اینجا هست و اون این است که اگر در تعابیر فقهی در بعضی از موارد به بعضی از چیزها عنوان ناقض گفته می شود، این دلالت بر این دارد که عنوان ناقض یعنی معنای نقض این است که اگر این ناقض نمی بود اون شیء قابلیت بقا را داشت. مثلا ما به حدث میگیم این ناقض طهارت است. معناش چیه؟ عنوان ناقض دلالت بر این دارد که اگر این حدث نمی بود طهارت باقی می موند. نوم را ناقض طهارت می دانند، یعنی لولا نوم طهارت باقی می موند. به هر حال اخراج ریح یا بول و غائط اینا ناقض طهارتن. معناش این است که لولا این امور طهارت باقی میماند. اینم عنوان نقض باید توجه داشت که وقتی گفته میشد آقا نقض است، یعنی اگر این ناقض نباشد اون منقوض لو خلیه و نفسه بدون این ناقض قابلیت استمرار و بقا را دارد. پس تعبیر به نقض این معنا را میفهماند که این هست که از استمرار او جلوگیری می کند، که اگر حدث نمی بود طهارت استمرار پیدا می کرد. پس تعبیر به ناقض هم برای فهماندن این معناست که لولاهو لکان المنقوزو حسب الفرض منقوز باقی می موند و استمرار پیدا می کرد. این نکات ثلاثه وقتی روشن شد، حالا می آییم در اصل مطلب که جواب مرحوم نراقی است. احکام شرعیه سنخی از امور واقعیان، ولو که واقع به معنای خارج مراد ما نیست، معنای واقع در اینجا یک معنای وسیع تری مراد ما است. محصور نیست به محسوسات و اونچه که در عالم طبیعت وجود عینی خارجی دارد. نه، واقع میگیم یعنی اونچه که در مقابل عدم هست. خب واضح است امور اعتباریه، امور انتزاعیه، اینا هم واقع دارن، به تعبیری که در حکمت اگر مستحضر باشین تعبیر میکنن به این که اینا نفس الامریت دارن. امر نفس الامری اعم از اشیاء خارجیه و موجودات طبیعیه موجود در خارج هست. خب اگر این چنین است، پس احکام شرعیه ولو این که وجود خارجی به این معنایی که محسوس هست اینجوری وجود ندارد، به این نحوه موجود نیست، اما این چنین نیست که اینها عدم باشند. پس بنابراین احکام شرعیه ایزن لها وجودون، ولی مناسب با ظرف تشریع. اینها هم اعدام نیستند، اینها وجود دارن، از منشآت شارع هن، ولی منشآت شارع تارتن منشآت تکوینیه هست که تمام نظام وجود هست، و اخرى تشریعیه هست که در عالم شریع تشریع وجود دارد. حالا این احکام چون در عالم و وعاء تشریع تحقق پیدا کردند، قهرن اینا اقتضاء بقا را فی الجمله دارند. فی الجمله اشاره است به اینکه اگر عارض بشود رافعی و ناقضی. پس بنابراین اینها فی الجمله قابلیت و استعداد بقا را دارند که شارع اینا را در وعایت و بقا اینا هم در وعای تشریع. دقت کنید آقا، نه اینکه بگیم شیئی که در عالم تشریعه جهش پیدا کند بیاد در عالم تکوین به معنای خاص، نه، این در همون وعای تشریع بقا دارد، همون جور که حدوثش در وعای تشریع بوده است بقا اینا هم در وعای تشریع است. پس احکام شرعیه بما انها من الممکنات و بما انها من المجعولات شرعیه و بما انها موجودات فی وعای تشریع بعد از حدوثشان که به انشاء شارع هست، قهرن قابلیت بقا را هم پیدا می کنند. نمی شود علت تامه که همون انشاء شارع است باشد ولی حکم در وعای تشریع نباشد. تفکیک علت از معلول و بالعکس معقول نیست. حالا ادله‌ای که دلالت بر احکام می کند، اگر اینها به طور مطلق وارد شدن و مقید به زمان نشده اند، قهرن رفع این احکام به واسطه چیز؟ به واسطه یک امری است که در وعای زمان قرار بگیرد که اسم او رو میگذاریم رافع یا اسم او رو میگذاریم ناقض. این چنین، حالا اگر شک که در بقای احکام بشود، یقینا شک از ناحیه مقتضی نیست بعد از آنی که احکام وجود پیدا کرد و فرضاً بر این است که اونها قابلیت استمرار و بقا را دارن. اگه ما شک بکنیم حکمی از نای شارع که انشاء شده است آیا باقی مونده یا نه، منشأ این شک خواه ناخواه در شک در مقتضی نیست، چون مقتضی تام به انشاء شارع بوده است. شک در وجود رافع هست، مانع نمیگیم چون وجود پیدا کرد. علت تامه عبارت است از مجموع اصل مقتضی، وجود شرایط و نبود موانع. اگر مقتضی بود، شرایط موجود بود، امور وجودی را تعبیر به شرط می کنیم، چیزایی که عدمشان دخیل هست که تعبیر به مانع می کنیم، این سه امر اگر تکون پیدا کرد متناسب با وعای خود اون شی، قهرن اون شی تحقق پیدا می کند. پس بنابراین احکام مقتضی برای اونها که جعل تشریعی است پیدا شده، شرایط جعلم محقق بوده، فرزن مانعی هم از جعل نبوده است که شارع جعل فرموده. خب بعد از این دیگه ما معطل نمیمانیم در این که بگیم حالا که جعل، شرایط جعل و موانع جعل همه اینها محقق بوده، یعنی موانع نبوده، نبود مانع، اینها تحقق پیدا کردن، قهرن حکم محقق است. اگر شک در بقای حکم کنیم یقینا از ناحیه چی خواهد بود؟ از شک در رافع و ناقض. میگیم چیزی پیدا شده بعدن که بیاد این، مثلا ناسخ، ناسخ از قبیل رفع است، ناسخی آمده برای این حکم یا نیامده است، ناسخ میشود رافع، شارع این حکم را نسخ فرموده است یا نبود، نفرموده است. خب بعضی از احکام بوده است که در صدر اسلام تشریع شده بود ولی بعداً نسخ شد، در مدتی از زمان به اون حکم عمل می شد ولی بعدها نسخ شد. پس همیشه به تعبیری که صاحب کفایه ادعا دارن این است که اگر ما شک بکنیم در بقا و استمرار و حکم، منشأ شک این است که آیا امری به عنوان ناقض یا در احکام به عنوان ناسخ پیدا شده است که اون حکم موجود را بردارد یا اینکه پیدا نشده است. پس بنابراین منشأ شک که در بقا، شک در مقتضی یا شرط مقتضی یا نبود مانع در رابطه با علت تامه و مقتضی، چنین چیزی نیست. منشأ شک همیشه برمیگردد به جانب، به اصطلاح این که آیا ناقض و رافع آمده است یا نیامده است. خب حالا این چه نتیجه میدهد؟ بنابراین احکام شرعیه‌ای که انشاء شده است در این امثله چهارگانه‌ای که خود مرحوم نراقی ذکر فرموده بودند، سببیت تامه برای اون اسباب که در هر موردی سببیت خاصی بود، مثلا در مورد به اصطلاح طهارت همون سببیت وضو بود لطهارت، یا در رابطه با وجوب جلوس سببیت انشاء اشاره و امر اشاره به جلوس در یوم جمعه بود و امثال ذالک و مثالهای دیگه ای که زده بودن. اون چه که از ناحیه شارع لازم بود به عنوان جعل تشریعی صادر بشود، ما از ناحیه او هیچ نقص و به اصطلاح کسری نداریم، اون تام و تمام است. یعنی مقتضی موجود، شرط هم موجود، امر عدمی که دخالت دارد عدم او، اون هم محقق. خب این جهات هست. پس بنابراین شک در چی می شود؟ در این که آیا یک رافعی پیدا شده یا نه. بنابراین استصحاب در مثل این موارد به استصحاب عدم مقتضی، که حالا تعبیر بکنیم به عدم جعل وضو سببیتش برای طهارت در زمان شک، این حرفی بود که مرحوم نراقی ادعا کرده بود چنین چیزی جا ندارد. مرحوم نراقی اینجوری تصویر فرمودن در همین مثالی که عرض کردم، میگیم شما بقیه رو هم با همون تطبیق بدید. میگه ما در این قطعه زمانی قبل از خروج مذی سببیت وضو لطهاره برای ما مسلم بود، بعد از خروج مذی نمیدانیم سببیت دارد یا ندارد. چون نمیدانیم سببیت دارد یا نه، اینجا هم میتونیم استصحاب عدم سببیت بکنیم و هم استصحاب سببیت بکنیم. هر دو جاریست و به تساقط تعارض میکند. میگیم نه، شما استصحاب عدمی نمیتونید بکنید، چون از ناحیه سببیت ما گیری نداریم. شارع طهارت وضو را با اون کیفیت سبب قرار داده است برای حصول طهارت. اگر چیزی پیدا بشود که بخواد از، و مادامی که چیزی نیامده است اقتضا دارد که طهارت باقی باشد. با خروج مذ ما شک داریم طهارت باقی است یا نه. مرحوم نراقی میگه استصحاب عدم سببیت میتونیم بکنیم. میگیم نه، استصحاب عدم سببیت نمیتونیم بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که ما در این مقدمات ثلاثه‌ای که ذکر کردیم عرض کردیم وقتی شارع چیز را سبب قرار داد برای چیزی دیگر، قهرن این مقتضای اطلاق سببیت این است که ماورای اون چرا که شارع دخیل قرار داده است در سبب، چیزی دخالت دیگه ندارد، نه شطرن و نه شرطن. شارع گفته است آقا وضو رو با این کیفیت، حالا ما آب باید مباح باشد، مانع در برحال جسم نباشد، اینا رو محبر به طور کلی اولا به این کیفیت باید گرفته شد، بعد مانع در بدن نباشد که اون به عنوان به حساب عدم شی دخیل است، و آب باید مباح باشد که یعنی قصبی نباشد، به این معنا آب مضاف نباشد، اینا شرایط برحال اون سببیت وضو برای طهارت است. اینا بیان شد. اقتضای اطلاق سببیت این است که زائد بر اون چرا که شارع دخیل قرار داده است دخالتی ندارد. چون چنین است، پس بنابراین ما شک در ناحیه مقتضی نداریم که بحث عدم سببیت باشد. نه، سببیت برای ما محرز شده است. سببیت وزول طهاره امرون محرزون و یبقا مادام لم یعرض لهو مانع رافع و ناقض، در اینجا پس در حقیقت باید بگیم آیا معزی ناقضیت دارد یا نه؟ استصحاب عدم ناقضیت و رافعیت معزی را نسبت به طهارت میکنیم. پس بنابراین اگر استصحاب وجودی نسبت به حکم بشود، شما استصحاب وجودی طهارت دارید، نه استصحاب عدم سببیت وجود طهاره. فقط استصحاب وجودی جاری است، نه استصحاب عدمی که عبارت باشد عدم سببیت وضو لطهاره بعد از خروج معز. چون قبل از خروج معز که شکی نداریم که بخوایم استصحاب کنیم، بعد از خروج معز ما شک داریم. مرحوم نراقی میفهمه دو تا استصحاب جاری است، یک استصحاب بقاء طهارت، یک استصحاب عدم سببیت وضو لطهاره. میگیم استصحاب عدمی جاری نیست، استصحابی که جاری است همون استصحاب بقای طهارت خوبه، ولی استصحاب عدم سببیت وجود طهاره اینو نمیشه جاری کرد. چرا؟ چون نسبت به سببیت گیری نداریم ما در سببیت وجود طهاره مشکلی نداریم. نمیدانیم المزی و ناقضون و رافع لطهارت املا، این برای ما مشکوک است و مجهول. اون عدم نقض شده است به وجود. اون فرمایش مرحوم نائینی رضوان الله علیه هست که خواهیم گفت در حد جواب این و رد مرحوم نراقی. مرحوم نائینی رضوان، حالا با اون وارد نشیم، فرمایش صاحب کفایه را عرض بکنیم، اون عرض میکنم در تتمه بحث. پس وجهی ندارد که در اینجا ما استصحاب عدمی جاری کنیم تا معارض بشود با استصحاب وجودی. در هیچ یک از این امثله اربعی که ما ذکر کردیم از مثالهای مرحوم نراقی، استصحاب عدمی که همون عدم ازلی رو استصحاب میکرد جاری نیست. پس تفصیلی که مرحوم نراقی، بعد مرحوم نراقی نتیجتاً بین امور تکوینیه و امور اعتباریه این تفصیل رو داده است، فرموده در امور اعتباریه استصحاب عدمی جاری است، ولی در امور تکوینیه استصحاب عدمی جاری نیست. مثلا اگه زید وجود داشت، ما شک داریم در این که زید باقی است یا نه، استصحاب عدم ازلی نمیتونید بکنید. اینجا فقط استصحاب وجودی جاری است، زید زنده است، الانم حیات دارد، لذا آثار حیات زید رو بر زید بار میکنید. از اینکه اموال او مربوط به خودش هست، زوجه او زوجیتش باقی هست، به هر حال اگر غیر ذالک از احکامی هست، همه اونها مترتب میشود بر حیات زید. در اینجا گفتن استصحاب عدمی، میگیم نه، همون جور که در امور تکوینیه استصحاب عدمی جاری نیست که شما قبول دارید، در امور اعتباری هم استصحاب عدمی جاری نیست، نه به اون جهتی که بعضی ها گفتن. حالا این حاصل جوابی است که صاحب کفایه در اینجا بیان فرموده است. مرحوم نائینی هم، حالا چون ایشون سوال کردن، این را عرض میکنم. مرحوم نائینی میفرماید اون عدم سابق که عدم ازلی است، اون نقض شده است، یعنی استمرار پیدا نکرده است بعد از جعل سببیت وضو برای طهارت. وقتی شارع وضو را سبب برای طهارت قرار داد یا امر به جلوس فرمود، اون عدم ازلیه که نسبت به اینها متصور بود، همه اینها دیگه تمام شد، پایان پیدا کرد، دیگه بعد امر وجودی آمد. شما اون عدم، چون دو تا متیقن دارید، یک متیقن قبل از جعل حکم، یک متیقن بعد از جعل حکم، احدهما بر دیگری مرحوم نراقی فرمود فرقی ندارد و مزیتی ندارد. میگیم نه خیر، فرقم دارد و مزیت دارد. چرا؟ برای خاطر این که اون عدم قبلی نقض شده است به یقین، اون عدم سابق نقض شده است به یقین حادث بعد از جعل حکم از نایه اشاره. پس عدم سببیت وضو برای طهارت، عدم ازلیش نقض شد به یقین، به جعل شارع سببیت را برای وضو نسبت به طهارت، چون یقین داریم که شارع وضو را سبب قرار داده است برای طهارت. پس نقض یقین به یقین شده است، این که تمام شد، پس اون عدم به تعبیری مرده است دیگه، اون تمام، اون عدم را نمیتونی استصحاب بکنی. این عدم اولویت بلکه متعین است که این عدم را شما این یقین را استصحاب کنید. مرحوم نراقی میفهمون دوتی یقین ها هیچ کدومشان مزیت بر دیگری ندارد، نه خیر، اون عدم نقض شده است به یقین دوم. پس یقین متیقن اول دیگه اسم و رسمی ازش نمانده، فقط متیقن دوم هست. متیقن دوم به تنهایی قابلیت استصحاب دارد و هو المطلوب. این باز فرمایش مرحوم نائینیست، در رد مرحومه، ولی بیان صاحب کفایی به این نظر ندارد. مرحوم صاحب کفایی میفهمد نه، شما اصلا استصحاب عدمی در اینجا راه ندارد نسبت به جانب مقتضی، چون او رفته بود سراغ مقتضی، میگفت اینجا استصحاب عدم سببیت وضو برای طهارت بعد از خروج مذی میکنیم. ایشان میفهمن ما در ناحیه سببیت وضو للطهاره تردیدی نداریم که بخوایم استصحاب عدم سببیت بکنیم. اون جوریست که اگر بیاد قهرن باقی میماند، لولا رافع و لولا ناقض، و چیزی هم که پیدا بشود که منشأ شک ما هم شده است، اون غیر از ناقض نیست. استصحاب عدمی درباره او جاری میشود، ولی نسبت به سببیت استصحاب استصحاب وجودی است و مقتضای استصحاب وجودی بقاء طهارت است بعد از خروج مذ. هذا تمام الكلام راجع به اون چه که این بزرگواران در حل اشکال مرحوم نراقی و رد فرمایش مرحوم نراقی ذکر کردن. ولیکن فرمایش مرحوم صاحب کفایه ایراداتی دارد که اینها با بیان فرمایشات مرحوم ها شیخ روشن خواهد شد که کجاهای فرمایش ایشان و کجای اون مقدمات ثلاثه‌ای که ذکر کردیم کدوم یک از این مقدمات خللی درش هست و اشکال این مقدمات چی است. اینا رو ان شاء الله توضیح میدیم. صلی الله علی محمد و آله.